بزرگ شنیدنی شماست. شبکه رادیویی دنا تقدیم می کند.
از لاک جیغ تا خدا،
قبل‌تر از اونها شاید فکر میکردم که روشن فکری و یا به اصطلاح نمیدونم اینکه بخواید به عنوان یک خانوم توی جامعه ظاهر بشی، چیزی به نام حجاب یک مانع بزرگی برات باشه. من این بی‌حجابی شل حجابی غربی ها رو شاید یه پرشی برای موفقیت اونا میدونستم. به خاطر همین فکر میگرم اگر این محدودیت توی کشور ما هم باشه، ما حتی به اون پیشرفت علمی هم نمیرسیم، چون شاید این حجاب و این پوشش اسلامی یه مانع است. اینو واقعا مانع میدیدم، به خاطر باش مخالفت میکردم. به نام خدا، من گلی زرگر، دانشجوی دانشگاه اسلام‌شهر، سال آخر مترجمه میخونم، در کنارش هم تدریس زبان رو دارم. کار من در ارتباط با تدریس و ترویج یه جوری میشه گفت که فرهنگ غربه، چیزی که متأسفانه الان ما باهاش مواجه هستیم. این شخصی که روبروتون هست با این حجاب، قبلا با ظاهری که شاید الان خیلی متداول هست بین جوانای ما و تو کوچه خیابون شاید بارها دیده باشیمشون، قبل از اینکه این انتخاب رو تو زندگیم داشته باشم و همچنین مقوله وارد زندگی شخصی گلی بشه، قبل از اینو همیشه با خودم فکر میکردم که قرار نیست آدم ها رو با ظاهرشون بسنجی. یعنی تفکرات آدم ها و شخصشون خیلی برام مهمتر از ظاهرشون بود و حداقل چیز به نام حجاب. تا اینکه یه اتفاق خوب که اسمشو میذارم شاید یه معجزه شخصی زندگی گلی. قبل تر از اینا شاید فکر میکردم که روشن فکری و یا به اصطلاح نمیدونم اینکه بخواید به عنوان یک خانوم توی جامعه ظاهر بشی، چیزی به نام حجاب یک مانع بزرگی برات باشه. همه آدم ها ممکنه تو زندگیشون انتخاب های مختلفی داشته باشن و هر انتخابی تو رو به یه مقصد معینی میرسونه، پس انتخاب درست میتونه سرنوشت تو رو تعیین کنه. خیلی مهمه اگر انتخابی هم تو زندگیت باشه از روی تعقل و تفکر و بصیرت باشه. به صورت خیلی اتفاقی وارد یک مجموعه شدم که همه بچه ها تقریبا این تیپی بودن. یعنی طوری که میتونم بگم که وقتی تو برخورد اول اینها رو من ارزیابی کردم تو ذهنم، به این نتیجه رسیدم که اینا مثل همونایی که جبهه میگیرن و خیلی خشک و در واقع افکار مسخ شده تو ذهنشونه که نگاه خیلی محدود نسبت به این مقوله دارن. تا اینکه به خودم این قول رو دادم اگر قرار هست که این انتخاب تو زندگیم داشته باشم، یک انتخاب درستی باشه و انتخابی از روی آگاهی و بصیرت و معرفت باشه. چون چیزی که قرار باشه فقط صرفا از روی نمیدونم یه حس معنوی یا یک انتخابی که دیگران به تلقین کنم باشه، مطمئنم و ایمان دارم که این انتخاب تو گذرا خواهد بود. یعنی شاید خیلی هم دوام نخواهد داشت، تو شرایط های مختلف بتونن انتخابت رو زیر سوال ببره. پس انتخابی میتونه انتخاب محکمی باشه که بتونی نسبت به شناخت داشته باشی و لااقل تو مرحله اول خود توجیه کنی. برای خود خیلی مهم باشه که بتونی یه زمانی اگر خودت تو تنهاییت نشستی بگی آیا اون چیزی که من دارم راضی هستم؟ آیا از انتخابی که دارم یک انتخاب درستی بوده؟ و خیلی سوالات دیگه که خیلی از خانم‌ها بعد از این که این حجاب رو انتخاب میکنن به ذهنشون خطور میکنه، ولی اینکه شاید اطرافیان هم همین نظر رو داشته باشن و این علامت سوال تو ذهنشون باشه که خب حالا که چی؟ الان چی شد که همچین اتفاقی تو زندگی افتاد؟ آیا یک اجبار بوده، یک اجبار خانوادگی یا یک اجباری که شاید شخصی که توی زندگیت بوده همچین مسئله رو از شما درخواست کرده؟ If you remember that last session we talked about is a tense, and today I want to teach the new tense consists of a simple present and present continue. Do you know about as a simple present? Yes. آدم‌های مذهبی زندگی گلی همیشه آدم‌های خشک و یک نواخت و خیلی کسل کننده بودن. این تیپ از آدم ها توی محوطه دانشگاه ما هم گوشه گوشه دانشگاه دیده می شدن و به عنوان بسیج دانشجویی در واقع فعالیت می کردن. هیچ دید مثبت هم نسبت به این بچه ها نداشتم، همیشه هم ازشون فراری بودم. این علامت سوالی که نسبت به بچه ها افکارشون داشتم همیشه توی ذهنم معلق بود و همیشه دوست داشتم به یه نقطه برسم که بگم خب حالا که چی، بهشون ثابت کنم که اون چیزی که حداقل اینا دارن توی ظاهر، اون چیزی که با پوششون دارن ارائه میکنن به عنوان یک گارد اعتقادی، من این محدودیت رو بشکنم و بگم که نمیدونم، شاید بهشون بگم که میتونید راحت‌تر از این زندگی کنید برخلاف اون چیزی که ظاهرتون نشون میده. تا اینکه یه روز تا این دانشگاه داشتم قدم می‌زدم، به صورت اتفاق دیدم که گوشه دانشگاه اینا دارم همین بچه‌هایی که همیشه ازشون فراری بودم، همیشه مقابلشون بودم، افکارشون رو واقعا نمیدونم، برای من غیر قابل تحمل بودن. تا اینکه دیدم همین بچه‌ها توی جو خیلی صمیمی و خیلی پر انرژی دارن یه کار فرهنگی میکنم برای هفته دفاعی مقدس. من وقتی این جو دیدم یه خورده مکس کردم، فقط صرفا برای دیدن کار کامل نشده اونا یه سری زدم به غرفه، تا اینکه یه حسی بهم گفت که نمیدونم، شاید اون لحظه استقبال گرم اونا باعث شد که برم و یه گوشه کار رو بگیرم و شروع به کمک کنم. تو جمع خودشون رام دادن، در صورتی که فکر میکردم اگه نه اتفاق بر خود من میافتاد، مثلا تو جمع بچه های خودمون یه دختر خانمی با این تیپ مثلا میبرد جلو، واقعا چه برخوردی میتونستیم داشته باشیم؟ در واقع شروع ورود من به این مجموعه باعث شد که نمیدونم شروع کنم به تحقیق و تفحص بیشتری در این در ارتباط حداقل در زمینه حجاب. در واقع ورودم خیلی صمیمانه با احترام با من برخورد کردم و همین شاید باعث شد که دیگه اون ظاهرشون نبینم، چون به نظر من حجاب یعنی دیدن شخصیت آدم ها نه ظاهرشون. از اونجایی که کار من در ارتباط با تقریبا فرهنگ غرب بود و اونها رو یه الگوی خودم قرار داده بودم، دوست داشتم حداقل دیدگاه خود اونها رو در ارتباط با حجاب بدونم، چون احساس میکردم که یه شناخت مطالعات نسبت به فرهنگ غرب دارم، حالا ببینم اونا راجبه این در واقع در مورد حجاب اسلامی نظرشون چیه، که خیلی برام جالب بود، به نکات جالبی برخوردم، چون خیلی از دانشمندا چهره های بزرگ غربی هم معتقد بودن که تا حدودی حجاب ظاهری برای حفظ امنیت و در واقع سلامت روانی خود در واقع دختران و زنان غربی نیاز هست، به طوری که میبینیم آدمی مثل رین دپارت میگه که تا تنها راه نجات این بیبند وارد توی قرار میتونه انتخاب چیزی به نام پوشش باشه و ما باید این حداقل حجاب رو برای زنان و دختران غربی باید این رو اتخاذ کنیم. و شاید آدمای مثل چارلی چاپلین که تو آخر عمرش اشاره میکنه به دخترش که انتخاب حجاب تنها راه نجات بشریت هست و بهش تاکید میکنه امیدوارم تو تنها کسی باشی که حلقه گم شده این جزیره برهنه‌ای که ما الان داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و این بحران عصر ماست. این تکونم داد و برام جالب بود که خب اگه اونا اینجوری فکر میکنن پس چرا خب ظاهرشون پوشششون به این نحوه، پس اونا مثل این که قرار به یه نتیجه برسن، به این نتیجه که خب مثل این که برهنگی و ظاهری که تا الان توی جامعه دار رواج پیدا میکنه قرار هست سر از ناکجا آبادی در بیاره که خود غربی ها به این نتیجه رسیدن. پس ما بهتر این که بهتر این خطاهای غربی ها رو دوچار نشیم و چیزی که به عنوان حجاب اسلامی داریم رو حفظش کنیم. قبل از این که این پوشش رو انتخاب کنم شاید به خودم فکر کردم که اون چرا که توی جامعه رواج داره من هم جزی از اون هستم، عضو کوچکی از این جامعه که میخوام بگم که خب میتونم یه دختر ایرانی باشم و آزادمو دارم، هر تیپی که میخوام بزنم با هر ظاهری، چون تنوع خب خیلی برای من مهم بود. ولی شاید یه نکته که برای من همیشه اذیتم میکرد تو در واقع تردد بین دانشگاه و خونه نگاه اطرافیان بود، یعنی این رو وقتی از دوستان هم میپرسیدم اونا اصرار میکردن که خب ما که مشکل نداریم، حتما این اطرافیان هستن که با ما مشکل دارن، چون اعتقادم این بود که خب خیلی میشه راحت زندگی کرد بدون این انتخاب این پوشش. ولی خب تنها شاید اذیتم این بود که خودم بیشتر احساس معذب بودن میکردم، یعنی وقتی حالا اون مو و اون آرایش مخصوصا توجه کسی رو به خودش جلب میکرد، این بیشتر عدم امنیت میکردم، احساس یه ترس، یه استراب که الان نکنه توی ماشین نشستم، توی پیاده روی هستم و یه نگاه بد طرف مقابلم مواجه بشن، این یه خورده اذیتم میکرد و بابت این قضیه همیشه رنج میبردم. زنان و دختران ما برای خودشون احترام و حرمتی قائل باشند، در واقع با حفظ عفاف این رو به خودشون ثابت کردن که خیلی ارزشمند هستن و اون چارچوب محدودیت رفتاری دیگران رو تعیین کردن. تو با انتخاب عفاف و حجاب این اجازه رو به دیگران میدی که دیگران برات احترام و ارزش قائل باشن و تو نشون بدی که من خیلی مهم هستم، من خیلی ارزشمند هستم و با من هر طوری که مایل هستید نباید برخورد کنید، من ابزاری برای سوء استفاده شما مردان نیستم.
من دور از تو جور دیگه ای بود، فکر لباس شیک و رنگ سال بودم، از رو قرورم راهم رو گم کرده بودم، تو اشتباهات خودم خوشحال بودم، احساس می کردم که خوشبختی همینه، این که بتونی بیشتر تو چشم باشی، من از مسیری که نبودی رفته بودم، اما تو بیرونم کشیدی از هواشی، هر جا که کج رفتم تو دستامو گرفتی، من هیچ وقت از تو نمیتونم جدا شم، رو به من تنها چوجه بی کسی ها آقوش وا کردی که مدیون تو باشم. از لاه که جیغم تا خدا رسیدنم را، امروز خوشحالم که مدیون تو هستم. هرگز منو ترکم نکردی گرچه یکم، قلبت تو را با اشتباهاتم شکستم.
تا زلال معرفت جرعه باقی است.
قرار
عاشقی است. وقت وقت ملاقاته.
کافیه دریچه دلت رو
به سمت نور باز کنی و چشم دلت رو
به روی نادیدنی ها بکشان.
چه تماشایی است در حریم کبریایی حضرتش، دانه دانه مروارید معرفت سید
در حریم کبریا.
برنامه ویژه اذان ظهر.
دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیرم از غصه الله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر
شبکه دنا پژواک غیرت و شجاعت ایران اسلامی.
شبکه دنا
آینه همت و طبیعت
بر بام با شکوه زاگرس.
نیمه پنهان ما شهید جواد فکوری به روایت ژیلا زرخاک ازدواج اسفند ماه 1343 شهادت هفتم مهر 1360 سمت فرمانده نیروی هوایی
بخوام زندگیمو براتون تعریف کنم خیلی غم انگیزه چون من یه دونه دختر بودم خیلی زود پدرم از دست دادم پدرم 26 سالش بود یعنی من 5 سالم بود که پدر از دست دادم بعدم مادرم چون خیلی پدرمو دوست داشت و اینو مثل که مریض شدن و بعد به مریضی چست شدن سل گرفتن که من همیشه دور بودم ازشون یعنی هیچ وقت مادرمو یادم نمیاد که حتی منو بغل کرده باشه چون همیشه میگفتن باید بچه دور
یعنی
باشه
یعنی از همون بعد تولد
بله بله از همون بعد تولد من
چند سالتون بود مادرتون فوت کرده؟
من کلاس پنجم ابتدایی بودم یه مادر بزرگی داشتم که بسیار مهربون بسیار قلب بزرگ و پدر من یه دونه پسر بود با 3 خواهر یکی از عمه هام که الان هم زمان بهش مامان میگم سمت مادری داشت نسبت به من و 6 ماه شیر ایشونو من خوردم. یعنی مادرم حتی شیرم به من نتونست بده و این عمه من شیر به من دادن که من با بچه هاشون یعنی
خواهر
برادریم. الانم بچه های من به اونا دایی میگن و یه دونم خواهر داشتم جاله که اونم طفلک سرطان گرفت و اونم خیلی جوون فوت کرد. من 17 سالم بود که اومدن برای خواستگاری. من برادر کوچکترشون رو دیده بودم چون با برادر همشیریه منم خیلی رفیق بود و اینا. مادرشون منو دیده بود و اینا. ما خیابون ری کوچه آبشور. اونا دردار بودن ما آبشور بودیم. بله. تا اینکه بالاخره ازدواج ما سر گرفت و ازدواج کردیم در سن 17 سالگی.
اولین ملاقات، اولین حرفایی که رد و بدل شد.
بله، اولین ملاقاتمون که همون خواستگاری بود و بعدم نامزد شدیم که یه ماه ما تو ماه رمضان بود که نامزد بودیم. بعدم خب بیرون می رفتیم مثلا سینما و موقع های همه این چیزا بود، البته یکی با همون باید می بود. از من تو این مدت یه ماهی سوال می کرد مثلا شما اینو دوست داری، موسیقی چی دوست داری؟ می گفتم که اکثر موسیقی ها رو دوست دارم. گفت کلاسیک چی؟ گفتم اصلا بدم میاد. حالا خودش رو خیلی موسیقی کلاسیک دوست داشت و خیلی هم از این صفحه های بزرگ داشت و اینا. موقعی که اومدم برای صحبت کردن من یادم راجب مهریه صحبت شد. بعد مثلا همین عمه من و مادر بزرگم اینا گفتن که ما نمیخوایم ژیلا با دخترای دیگه فامیل کمتر باشه. حالا دلیل نداره که اصلا اسم نیوردن که مثلا چون پدرش رفته مادرش رفته و اینا. گفت مثلا چقدر مهریه؟ گفتن 50,000 تومان. یه خورده چیز که گفت من دوستام از امریکا اومدم با $10 ازدواج کردم. دینه اینقدر چیز بود. اینا هم گفتن که خب دیگه هر کسی، ما نمیخوایم یه موقع کسی حرفی بزنه که چطور مهریه ایشون رو قای کنم. بلافاصله قبول کرد. گفت باشه هر چقدر که شما فکر میکنیم باش حاضرم. کلاس نهم بودم وقتی ازدواج کردم.
دیگه درس رو رها کردم
اینا. ولی چون این خیلی علاقه من بودش اینا، من کتاب، اهل کتاب خیلی هستم، البته رمان بیشتر میخونم. بعد به من میگفت اگه دوست داری خب بخون. بعدا گفتم واقعا ناراحت نمیشی من درس بخونم؟ گفت نه خیلی هم خوشحال میشم اینا. من بعد از 2 تا بچه تازه دیپلممو گرفتم. من کلاس نهم بودم وقتی ازدواج کردم.
اولین خونه ای که ساکن شدید کجا بود؟
اول که نه، اول هم همدان بود.
اولین جایی که رفتم همدان.
بله همدان.
که انوش اونجا به دنیا اومد.
نه تهران.
تهران به
بله
دنیا اومد.
بله زیر نظر دکتر بودم.
آها بعدش دوباره رفتید.
بله باز رفتم همدان. آلاله و انوش درست 1 سال با هم فاصله زدن و 1 روز. یعنی هر دوشون 26 دی هستن. خلاصه چی این بچه هم اومد سر 1 سالگی انوش به دنیا اومد.
چه سالی؟
انوش 45 بود، 1345، آلاله 46. دیگه خلاصه با هم بزرگ شدن. ولی واقعا این دو قلو بودن
اینقدر.
بله خیلی اون را افتاد. ولی نه حسودی و اینا نمی کردن، محالیشون نبود دیگه. هنوز خیلی
کچه. آره از این نظره. ولی خب کار
خیلی سختی بود. خیلی پرواز شب داشت، مثلا فرداش صبح زود باید ماموریت. من میرفتم تو اتاق بچه ها میگفتم خواهش میکنم تو نیا. گری کردم من هم ساکتشون. ولی مگه دلش آروم میشد؟ میمد میگفت تو تنهایی چجوری هست بس این دوتا برمیه.
از نظر کاری هیچ وقت در جریان کاراشون، لول کاریشون،
کاراش یه حالتی بودش که یعنی میگفت من عاشق پروازم. یعنی واقعا شغلشو خیلی هم دوست داشت. خیلی حتی یادم اون زمان قبل از انقلاب بازی عملیاتی داشتم 25 مهر روز نیرو هوایی بود. اصلا دسفول بودیم اون موقع. با عمم رفته بودم دسفول، تازه اساس و جهیزی هم برده بودم اینا. بعد که رسیدم اونجا دوستاش گفتن جواد رفت شیراز برای عملیاتی که جلوی شاه و فرح و